طور که با این موسیقی جذاب ذهن شما هم هی داره منبسط تر میشه، بریم سراغ پیامک های شما که ازتون پرسیده بودم که شما که سر به هوایی تو آسمون دنبال چی میگردید. همچنان وقت دارید که به ما بگید 3094-2265-2465 و 66. بریم سراغ پیامک ها. گفتن که واقعا ممنون از برنامه عالیتون، بسیار خسته نباشید. شمارشون هم بگم 0936 آخرش 9462. دوست دیگری گفتن که بریم سلام، خسته نباشید، میخوام که دنبال ستاره بختم بگردم که امیدوارم به زودی پیدا کنید، اگر که گرهی در بختتون هست زودتر باز بشه. گفتن که خودم هم نمیدونم دنبال چی میگردم، فقط میدونم که همیشه باید چشم به راه آسمون باشم. آقای زالی 57 ساله از شهریار، گفتم بنده همیشه به دنبال معلومات و اطلاعات عمومی بودم و هستم و خواهم بود.
عرضم حضور شما که اولا که خسته نباشید، شب انرژی از شما میگیریم، بازم ادامه میدیم همچنان. والا من زیاد سر به هوا نیستم، ولی هر از روی بالا رو نگاه میکنم که یه تیکه ابری ببینم، یه بارندگی بیاد، یه بارشی داشته باشیم، یعنی یه مقدار هوا رو خوب کنه، حال بقیه هم خوب بده.
میگه که چه ابرهای تیره‌ای در انتظار خورشیدن. خب دوستان، حالا وقت اون رسیده که بپردازیم به ادامه بحثمون. میدونم که تا به اینجای کار با ما همراه بودید، ممکنه که از بین شما شنونده های عزیز هم کسانی باشن که تازه به جمع ما پیوستن. امشب داریم راجع به تلسکوپ صحبت میکنیم، تلسکوپ های فضایی. یه کوچولو در ابتدا راجع به جیمز وب صحبت کردیم، اتفاقات تازه‌ای که براش رخ داده. آقای تیمار اشاره کردن که 75% قضیه به درستی و خوبی پیش رفته، که خب نوید بخش روزهای بهترم هست و میتونیم دیگه از این بعد امید داشته باشیم که تا به انتهای پروژه همه چیز به درستی پیش بره و از اونجا به بعد که احتمالاً اطلاعات خیلی جدیدتری میتونه به زمین مخابره بشه.
بله.
و همون هفته دو هفته پیش هم آقای دکتر مصطفی اشاره کردن که شاید خیلی از کسانی که حالا تحصیلات داشتن در زمینه نجوم، فیزیک و همین ها مجبورشن برن دوباره از اول از لیسانس بخونن و اتفاق عجیب غریبی میخواد بشه. تا هابل رسیدیم و اتفاق عجیب غریبی که رخ داد و راجع به انبساط کیهان صحبت کرد، از اینجا به بعد دیگه چه اتفاقی قرار بیفته؟
از اینجا به بعد، یعنی کلا اگه ما بخوایم این پروسه زمان گالیله و هانس لیپرشی تا الان رو خیلی با جزئیات بریم، یه چند روزی ما باید یه ضرب برنامه داشته باشیم. به خاطر همین من سعی میکنم که یه مقدار بپرم از روی اتفاقایی که کمتر شاید مهمن، ولی بگم توی همین بازه‌ای که هابل داشت این کارا رو میکرد، آقای ادوین هابل پای اون تلسکوپ کوه پالومار در آمریکا داشت این کارا رو میکرد، یک ایده مطرح شد به صورت خیلی کلی و گذرا، اینکه خب حالا ما بیایم تلسکوپی رو بسازیم که بره به فضا.
خوب.
و این تلسکوپمون رو بفرستیم دور زمین در مداری اطراف زمین بچرخه، حالا اونجا برای ما عکس بگیره، فیلم بگیره، مخابره بکنه. حالا اینکه فیلم که میگم کلمه اشتباهی، در واقع عکس بگیره برای ما بفرسته، ما هم استفاده بکنه.
بله.
اما ماجرا فقط در حد یه ایده باقی مون، تا اینکه بعدها یک دانشمندی اومد این رو خیلی جدیتر و محکمتر پاش وایساد، دانشمندی به اسم لایمن اسپیتزر که در سال 1946 اومد گفت آقا ما باید یه تلسکوپی داشته باشیم که بره فضا در مدار زمین یا جای ورای مدار زمین، مثل همین جایی که الان تلسکوپ فضای جیمز وب عازمش هست در نقطه لاگرانژی 2، اونجا مستقر بشه و اونجا برای ما اطلاعات بفرسته. اما اینکه چرا ما باید تلسکوپ رو به فضا بفرستیم رو نگه داریم، راجبش صحبت میکنیم. یه سری نکات دیگه اینجا اهمیت پیدا میکنن، اونم اینه که ما روی زمین هم کلی تلسکوپ داشتیم و داریم و پیش از اون اصلا صحبت این نبود که تلسکوپ بره به فضا. یک جریان فکری هم اون موقع حاکم بود که ما باید بیایم تلسکوپ های روی زمین رو توسعه بدیم. توسعه تلسکوپ های روی زمین نیازمند توسعه در ساخت ادوات اپتیکیه، در ساخت آینه ها و عدسی هاست. شما هر تلسکوپی رو نگاه میکنید یا شکستیه یا بازتابیه یا تلسکوپ ترکیبی، همش دیگه آینه و عدسیه. حالا فرض کنید که در اون دوران بزرگترین تلسکوپی که شما بهش دسترسی داشتید قطر آینهش، آینه ها اغلب دایره ای هن، 2.5 متر بوده و حالا شما برای اینکه بتونید اجرام و اجسام دورتر و کم نورتر رو ببینید، توان گردآوری نورتون رو افزایش بدید، توان تفکیک تلسکوپتون رو افزایش بدید، باید این آینه رو بزرگتر بکنید. یه مثال ساده بزنم از توان تفکیک که یعنی چی. شما در یک جاده خیلی طولانی وایسادید، ابتدای جاده، اون انتها یه ماشینی داره به سمت شما میاد، شب تاریک شما ماشین رو نمیبینید ولی چراغش رو میبینید. وقتی خیلی از شما فاصله داره شما یک چراغ رو میبینید که داره به سمت شما میاد، یعنی حس میکنید یه موتور داره به سمت من میاد. بله. ولی وقتی نزدیکتر میشه میتونید چراغاش رو از هم تفکیک کنید. بله. این توان تفکیک چشم شماست. درسته. که به شما اجازه نداده که اون رو ببینید و ماجرا همینه. همینطور برای اجرام خیلی کم نور، شما یک سوژه خیلی کم نور رو در دور دست ببینید، چشم شما اونقدی از اون سوژه نور دریافت نکرده که خوب ببینیدش.
بله، بله.
حالا تو تلسکوپ هم همینه دیگه، آینه شون چشمشون، آینه اصلیشون، میان این آینه رو بزرگتر میکنن یا با روش های دیگه این مقطعی که نور داره توش جمع میشه رو بزرگتر میکنن، این چشم تلسکوپ قوی تر میشه، هم تفکیکش بهتر میشه، توان تفکیکش بالاتر میره و هم توان گردآوری نورش، در نتیجه میتونه به ما کهکشانهای کم فروغتر دور دستتر رو نشون بده و همینطور میتونه اجرام آسمانی رو بهتر تفکیک بکنه. وقت ما عکسهای بهتری با جزئیات بهتر خواهیم داشت و میتونیم فرایند توسعه علم و اکتشافات کیهان و اینکه در گذشته کیهان چه اتفاقی افتاده و شکلگیری یک ستاره چجوری اینا رو بهتر بکنیم. این فرایند روی زمین همینطور داره ادامه پیدا میکنه. ما روز به روز داریم آینه ها و عدسیامون رو بهتر میکنیم و از یک سالی از دهه 90 میلادی دیگه تلسکوپ هایی روی زمین شروع به کار کردن که قطر آینه شون رسید به 8 متر. یعنی ما با یک دایره مواجه بودیم، یه آینه دایره‌ای که 8 متر قطر این آینه بود و فقط نکته این بود که آیا ما میتونستیم یه آینه 8 متری یک پارچه بسازیم؟ بله، ولی این مطلوب و مد نظر ما نبود. به خاطر دلایل فنی اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم آینه هایی رو با قطعات کوچیک‌تر ساختیم. مثلا 40 تا آینه ساختیم که 6 ضلعی‌ان و این 6 ضلعی‌ها رو که به هم می‌چسبوندیم می‌شد یه آینه 8 متر.
یعنی در واقع اتفاقی هم که الان برای جیمز وب افتاده از تجربه‌ای بوده که از قبل دقیقاً، وجود
دقیقاً.
داشته.
اصلا طراحی جیمز وب که شروع شد و صحبت از این شد که ما تلسکوپ فضایی هابل رو در فضا داشتیم با قطر آینه یک پارچه 2.4 متر، حالا اگه بخوایم کارهای خفن‌تر بکنیم باید قطر آینه‌مون رو بیشتر بکنیم. این اصلا هیچ ردخوری توش وجود، باید این کارو بکنیم.
درست.
و اومدیم گفتیم که خب اگه بخوایم قطر آینه جیمز وب مثلا 6.5 متر طراحی بکنیم اینو تو هیچ موشکی نمیشه جا داد. پس اومدیم اینو تبدیلش کردیم به 18 تا 6 ضلعی که این 18 تا 6 ضلعی مثل یه اوریگامی تا میشن و در فضا دوباره باز میشن و در روزهای آینده این اتفاق هم قرار هست بیفته،
رخ بده. متشکرم از شما جناب آقای تیمار. هر بار که راجع به این قضیه صحبت میکنیم و این پیشرفتایی که لحظه به لحظه و حالا خیلی میتونیم بگیم با سرعت کم اما مداوم اتفاق افتاده، یک حس خوشایندی برای من به شخصه و مطمئنم برای خیلی از شنونده ها ایجاد میشه. در جهانی که داریم زندگی میکنیم که روز به روز خبر بد داریم میشنویم، گوشه دنیا، حال در جاهای مختلف یا جنگ یا بحث یا جدل، اما اینکه در نقطه از دنیا دانشمندان در کنار هم جمع میشن فارغ از هر گونه تفکری که دارن، فارغ از هر گونه نژاد، بدون هیچ حس خود برتربینی میتونن که حالا یک اتفاقی رو رقم بزنن که نتیجه بخش باشه برای همه مردم دنیا، واقعا احساس خوشایند داره. و من مطمئنم که در ادامه هر چقدر این بحث بیشتر پیش بره میتونیم که به انسان بودن خودمون و قوه تخیلمون افتخار کنیم. یه فاصله بگیریم برگردیم، بحثمون همچنان ادامه داره.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
سلام، شب بخیر. من دنبال یه ستاره قطبی خیلی خوشگل و زیبا میگردم که هر شب میتونم قبل از خواب حداقل برای لحظاتی اونو ببینمش.
متشکرم که به 3094 پیامک میدید، همینطور تماس میگیرید با 2265-2465 و 2265-2466. اینجا علم بهتر است رادیو تهران. آی تیمار، علم داره مسیرش رو پیش میبره با دانشمندانش. تا به اینجای کارم متوجه شدیم که چه سرنوشتی داشته تلسکوپ های متفاوتی که حالا تا الان راجبش صحبت کرد. بریم سراغ ادامه کار
و بریم سر یکی از بزنگاه های مهم تاریخ علم. یعنی بدون هیچ شکی اگه الان از من بپرسن که مهمترین بزنگاه تاریخ علم، مهمترین نقطه عطف تاریخ علم کجا، سوای پارادایم های مهمی که امثال نیوتن و اینشتین پیاده کردن در دنیای علم، من میگم ارسال تلسکوپ فضایی هابل. ما در سال 1990 میلادی بعد از اینکه چند تا تلسکوپ ساده تر، سبک تر، جمع جور تر و معمولی تر رو از دهه 60 میلادی فرستاده بودیم به فضا و مفهوم تلسکوپ فضایی رو یه جوری پیاده کرده بودیم، پا رو فراتر گذاشتیم، رفتیم سراغ یک ابزاری که حدود 20 سال توسعهش طول کشید و حدود 7 سال تأخیر ایجاد شد تا پرتابش.
بله.
و اون ابزار چیزی نیست جز تلسکوپ فضایی هابل که به افتخار ادوین هابل نامگذاری شد. تلسکوپی که با رفتنش به فضا و آغاز به کارش اول همه ما رو ناامید کرد و اونم علتش این بود که تلسکوپ هابل نیاز به عینک داشت. در ساخت آینه‌اش یک خطایی ایجاد شده بود، یک اعوجاجی که شاید به قطر کمتر از قطر موی انسان خطا داشت در تراش آینه، منجر شد که یک مشکلی توش ایجاد بشه به اسم ابیراهی کروی و این ابیراهی کروی باعث میشه تصاویر خیلی خارج از فوکوس دیده بشن، نقطه‌ای نباشن تصاویر. در نتیجه سال 1993 چند تا فضانورد رفتن به فضا، جایی 567 کیلومتر بالاتر از سطح زمین.
عجب.
با استفاده از شاتل ها اونجا تلسکوپ فضایی هابل رو تعمیر کردن، برش عینک گذاشتن، برگشتن و موفقیت آمیزم بود و هابل حالا میتونست خوبتر ببینه. حالا دیگه چشم ما باز شده بود به کیهان، جایی ورای مدار زمین، جایی بخش ورای جو زمین، جایی که ما میتونستیم سفر بکنیم به عمق کیهان. هابل واقعا همه چیز رو عوض کرد. علاوه بر این که راستی آزمایی کرد ایده های ما، نظریه های ما که تا اون موقع روی کاغذ بودن در مورد کیهان رو، سوالات جدیدی رو برای ما مطرح کرد که باعث شد کیهان شناسی و اختر فیزیک پیشرفت بکنه. یعنی ما برای این سوالایی که هابل ایجاد کرد هیچ جوابی نداشتیم، مجبور شدیم نظریاتمون رو توسعه بدیم و به خاطر همینه که میگم هابل خدمت بزرگی به دنیای علم کرد. یک نمونش اینه که سرعت انبساط کیهان رو محاسبه کرد و با جزئیات بهتری به ما سن کیهان رو گفت. قبل از اینکه تلسکوپ فضایی هابل بره ما فکر میکردیم کیهان ما چیزی بین 10 تا 20 میلیارد سال عمر داره. بازه تخمین رو ببینید، یک بازه 10 میلیارد سال است که تمام ابعاد نظریات شما رو تحت تاثیر قرار میده. اما وقتی هابل رفت این عدد تبدیل شد به 13.8 میلیارد سال. بازه تخمین شما رو آورد پایین و باعث شد که نظریات شما دقیق‌تر بشن، خطاهاتون رو بهتر بسنجید، اصلاحات نظریه‌ها بهتر انجام بشه و مدل سازی دقیق‌تری داشته باشید. مسئله انرژی تاریک و ماده تاریک رو خیلی شفاف‌تر برای ما بیان کرد و سوای اون خیلی اتفاقات مهم در منظومه شمسی و اطراف منظومه شمسی و منظومه‌های سیاره‌ای رو بهتر رقم زد و خیلی از اولین‌های تاریخ علم رو برای ما به ارمغان آورد. و تلسکوپ هابل به نظر من تا همین الان که حدود 32 سال از فعالیتش گذشته خدمتی به دنیای علم کرد که کافی نمودار تحولات علمی حوزه کیهان‌شناسی و اخترفیزیک قبل و بعد هابل رو با هم مقایسه کنید، یک جهش عظیم توش ایجاد شده. این جهشی که ما پیش بینی می‌کنیم جیمز وب هم برای ما ایجاد بکنه. اما یادمون نره هابل تمرکز اصلیش روی طیف مرئی بود.
بله.
چشم ما فقط طیف مرئی رو می‌بینه.
بله.
یک چشم سالم چیزی که در این عالم می‌بینه طیف مرئیه. اما اگر بخوایم بیشتر و عمیق‌تر نگاه بکنیم باید بریم طیف‌های دیگر رو هم ببینیم.
بله.
هابل یک گوشه از طیف فروسرخ رو میدید، یک گوشه از طیف فرابنفش رو میدید و ما ابزارهای نیاز داشتیم که طیف‌های دیگر رو هم بهتر ببینیم.
درسته.
یکی از مهمترین ابزارهای ما تلسکوپ فضایی اسپیتزر بود که فکر می‌کنم حوالی سال 2003 به فضا رفت و 2020 فعال بود و بعد بازنشسته شد و تخصص و تمرکزش روی طیف فروسرخ بود. و طیف فروسرخ برای ما خیلی مهمه به چند دلیل. اول اینکه روی زمین تلسکوپ فروسرخ معنی نداره، چون جو زمین خودش تابش فروسرخ داره که اخلال ایجاد میکنه در بررسی های ما. دوم اینکه اجرامی که خیلی از ما دور هستن، مثل کهکشانهایی که چند میلیارد سال نوری از ما فاصله دارن، دوچار نوری که ازشون میاد دوچار جذب مثلا میان ستاره‌ای میشه، یا اگر این اتفاقا براشون نیفته بهترین پرتوهایی که از اونها میتونیم رصد کنیم پرتوهای فروسرخن. به خاطر همین ما اسپیتزر رو فرستادیم، تلسکوپ فضای اسپیتزر در طیف فروسرخ کلی از اطلاعات ما رو بیشتر کرد، نگاه ما رو عمیق‌تر کرد و به قولی جور دیگر کیهان رو دیدیم. و بعد الان نوبت یک تلسکوپ 10-12 میلیارد دلاری فروسرخه که یک کوچولو هم مرئی کار میکنه ولی اصل تمرکزش فروسرخه. چرا؟ چون قراره اون ژرفای کیهان رو بکاوه برای ما.
این یه نکته خیلی مهم هست. اگر که موافق باشه یه فاصله بگیریم برگردیم و بیایم حالا راجع به همین ویژگی خاص جیمز وب صحبت کنیم.
بله حتما.
متشکرم. تیمار. هابل، اسپیتزر و حالا جیمز وب و اون ویژگی خاصش که متفاوت‌ترش میکنه نسبت به تلسکوپ‌های پیشین. بفرمایید.
ما کلی تلسکوپ فضایی داشتیم. اینا یادمون نره که اولا که جیمز وب اولین تلسکوپ فضایی نیست. دوما اولین تلسکوپ فضایی مهم نیست. دوما اولین تلسکوپی نیست که داره به نقطه لاگرانژی 2 میره. ما خیلی تلسکوپ فضایی داشتیم، از تلسکوپ پلانک، دبلیو مپ، هرشل و امثال اینها که هر کدومشون دید ما رو به گوشه‌ای از کیهان باز کردن. از همون دهه 60 میلادی گفتم کل تلسکوپ فضایی رفته، اما جیمز وب یه جورایی بهترین این هاست. یعنی بهترین تلسکوپی، بهترین ابزار رصدیه که ما ساختیم و فرستادیم به فضا. و این تلسکوپ تمرکز و تخصصش روی بخش خاصی از طیف الکترومغناطیس به اسم طیف فروسرخ، اون طیفی که پایین قدیما بهش گفتن مادون قرمز.
بله بله.
و این طیف فروسرخ طیفیه که خیلی برای ما در دنیای علم مهمه. گفتم رو زمین که اینو نمیشه رصد کرد، یعنی اگرم بکنیم کیفیتی نخواهد داشت. دوم این که این به ما عمق کیهان رو نشون میده. ما با تلسکوپ هابل جایی رو دیدیم 13 میلیارد سال نوری آن طرف‌تر، یعنی جایی که نورش تا برسه به چشم ما 13 میلیارد سال تو راهه و داره گذشته کیهان رو به ما نشون میده. حالا جیمز وب قرار ما رو ببره به 13.5 میلیارد سال پیش، 13.6 میلیارد سال پیش و 100 میلیون 200 میلیون سال بعد از عصر تاریکی کیهان رو ببینیم و اونجاست که خیلی از سوالات ما دوباره حل میشه یا سوالای جدیدی پیدا میشه یا تازه میفهمیم که چقدر ما اشتباه داشتیم در مدل سازیامون. جیمز وب با همین رصد در طیف فروسرخ قرار ما رو ببره به دنیای سیارات فراخورشیدی، جو این سیارها رو بهتر آنالیز بکنه، دقیق‌تر ببینتشون و بررسی امکان حیات توی اونها رو با دقت بیشتری ممکن بکنه و همینطور قرار خود منظومه شمسی ما رو بهتر ببینه، آب فشانهای قمرهای مشتری و زحل رو ببینه، یخ فشانهای قمرهای زحل رو ببینه، ابر اورت و کمربند کایپر جای ورای مدار نپتون رو ببینه و به ما بگه که این منظومه شمسی که ما یک پازل خیلی نامفهومی از شکل گیریش داریم کجاهای این پازل رو میشه بهبود بخشید که قطعا جیمز وب گام بلندی در مقابل اینا و اینکه این ابزاری که برای جیمز وب ساخته شده واقعا در زمانی که ساخته شدن نهایت تکنولوژی بودن. مثلا طیف سنجی در جیمز وب هستش که همزمان میتونه 100 تا کهکشان رو طیف سنجی بکنه و تصویر بگیره ازشون و همه اینها میتونه توی 5 سال 10 سالی که جیمز وب قرار فعال باشه که احتمالاً 4 5 سالش همزمان با هابل خواهد بود این فعالیت، درک ما رو نسبت به دنیا تغییر بده. یادمون نره ما جیمز وب رو فرستادیم در نقطه لاگرانجی 2 که از تابش زمین و خورشید، تابش‌های فروسرخ اینها در امان باشه که ابزارش بهتر کار بکنن. اون سپر خورشیدی رو ساختیم، اون آفتابگیر رو ساختیم که ابزارها گرم نشن، خودشون تابش فروسرخ نشته باشن و با دقت بیشتری فروسرخ رو تابش بدن. اما این وسط یادمون نره که چرا تلسکوپ‌ها رو می‌فرستیم به فضا. چندین دلیل داره ولی سه دلیل عمده‌اش رو من بخوام بگم اینه که شما وقتی روی زمین هستین، جو زمین یک مانعی در رصد اجرام آسمانی. یعنی تلسکوپ هایی که شما روی زمین میسازید، علاوه بر اینکه خودشون رو باید بزرگ بسازید و توسعه بدید، با مانعی به نام جو مواجهن. ولی وقتی تلسکوپ میفرستید ورای جو، دیگه جو مسئله نیست. هرچی ابزارتون بهتر باشه، نتیجه رصدتون موفقیت‌آمیزتره. چه به لحاظ کیفیت تصویر، چه به لحاظ توان تفکیک و همه اینها. به علاوه اینکه جو زمین کلی خودش تابش داره و کلی از تابش هایی که از فضا میاد رو اصطلاحاً بلوکه میکنه و نمیذاره اینها به تلسکوپ برسن. شما در فضا میتونید سراسر طیف الکترومغناطیس رو رصد کنید ولی روی زمین این امکان رو نخواهید داشت.
درسته.
و نکته خیلی مهم دیگه اینه که ساخت تلسکوپ فضایی هرچند که گرون باشه ما رو از گزند خیلی مشکلات در امان میداره ولی ریسک رو هم بالا میبره. یه مثال بزنم، مجموع بودجه دو تا تلسکوپ بزرگ که بزرگترین تلسکوپ های روی زمینن، تلسکوپ EELT و تلسکوپ TMT، قطر آینه اینا 30 متر و 39 متره. مقایسه بکنید با جیمز وب 6.5 متری.
بله.
هزینه کل ساختشون روی زمین، رصدخونه، امکانات شده 4 میلیارد روی هم. ولی برای جیمز وب شده 10 تا 12 میلیارد.
زنده با درود بر شما، خیلی متشکرم. و یه جوری از صحبتاتون اشاره کردید که کاری که حالا جیمز وب داره انجام میده در یک بازه زمانی حال 4-5 ساله، یه جورایی میتونیم بگیم هم نه که حالا هم پوشان داشته باشه ولی در یک بازه زمانی برابر هست با هابل،
همراه میشن با هم در اون بازه زمانی. جیمز وب به محض اینکه فعال بشه
مثلا داشته، تفاوتش اتفاقات مشترکش چیه؟
اتفاقات مشترکش اینه که هابل و جیمز وب وقتی با هم فعالیت بکنن میتونن از یک سوژه در طیف های مختلف تصویر بگیرن و محققا همزمان اون دوتا سوژه رو با دیتاهای روز تحلیل بکنن. عجب. و ببینن که چی داره میگذره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای تیمار، ممنون، واقعا اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار ما شنونده ها قرار دادید، کلی کیف کردیم از شما. و این هفته هم به هر حال به اتمام رسیدیم به روز پایانی برنامه‌مون. هفته بعد من نیستم در خدمت شما، کلی دلم براتون تنگ میشه. مراقب خودتون باشید و شنونده علم بهتر از رادیو تهران باشید. خیلی زیاد دوستتون داریم فعلا و تا هفته بعد، خدا نگهدارتون.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
سردبیر و تهیه کننده آرزو مددی، هماهنگی فرشته یوسف پور، ارتباطات یاسر کتاییان، صدابردار سعید خلیل نژاد، کارشناس صالح تیمار، گوینده و مجری سینوره کفاش طلب.
در مقابل این نهضت، در مقابل این انقلاب، تمام قدرت‌های بزرگ عالم که شامل همه قدرت‌های وابسته است و ما قدرت وابسته‌ای که وابستگی نداشته باشیم الان در دنیا نداریم یا بسیار کم هست، اینها همه در مقابل این جنبش و این انقلاب، انقلاب الهی ایستادند تا اینکه از حرکت این و از موج این جلوگیری کنند و خودش هم در همین جا خفه کنند. ترورها روی همین زمین است، اشخاص بارزی که در کارها میتوانند فعالیت داشته باشند و میتوانند اداره کنند کشور را و متعهد به اسلام و دیانت هستند، میبینید که یکی بعد از دیگری ترور شدند یا در اثر انفجارها از دست ما گرفته شدند و الان هم باز همون عمال خارجی در صدد هستند که کسان دیگری هم که در امور کشور دخالت دارند و متعهد به اسلام هستند اینها را از بین ببرند. اگر چنانچه همه ما، همه شماها، همه ملت و خصوصا روحانیت و خطبا در صحنه نباشیم و حاضر نباشیم در قضایایی که می‌گذرد، مطمئن باشید که با عدم حضور شما به سر انقلاب اون خواهد آمد، ولو حالا در دراز مدت هم باشد که بر سر مشروطه آمد.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران
موج اف ام ردیف 94
AM 1332.